بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عرض کنم که مرحوم میرزا جعدای ملکی تبریزی ایشون تو نجف تحصیل میکنن، ظاهرا میشه مرحوم حاج آقا رضا همدانی یا بزرگان دیگه تحصیل میکنن و بعد از اینکه اجتهادشون هم ظاهرا گرفتن برمیگردن تبریز. خب تبریز هم یه شهری بوده که خیلی علمای قوی داشته، یعنی مردم شدیداً روحانی رو میخواستن، از علمای قوی حمایت میکردن، دورش میایستادن. یه شهر خیلی عجیبیه، یعنی از اون شهرهاییه که تو جامعه شناسیش میشه خیلی کار کرد، تاریخش هم همین، شهر عجیبی. اونجا استعدادهای خیلی خاصی هم دارن، حتی تا همین اواخر خاندان علمایی مثلا بوده، یعنی نسل در نسل یه فقیه مجتهد تراز داشتن که بین مردم هم نفوذهای فوق‌العاده را هر کدوم داشتن به این شکل. خیلی بعدا دیگه حالا متاسفانه حالا اون تزار رو از دست داده. خلاص ایشون بعد از اینکه برمیگردن تبریز، ما نمیدونیم چطور، ولی براشون یه یقظه ای حاصل میشه که اینا کافی نیست و باید برن دنبال خودسازی. چطور این یقظه حاصل شده ظاهرا معلوم نیست. به ایشون برای تربیت برمیگردن نجف و میرسن خدمت مرحوم ملا حسین قلی همدانی. مرحوم ملا حسین قلی همدانی هم ایشون رو مفصل له میکنه، یعنی این جاهاش خیلی عجیبه. اینکه عرض کردم امام میگه تو شیخان خب یه مرد خوابیده با امثال ذالک، اینجا خیلی عجیبه. یعنی ایشون با عرض کردم که تعبیر آیت الله شبیری شیخان میکنم پدر ما وصیت میکرد، میگفت که نه جلال باشید نه ذوالجلال. منظور از جلال یعنی که دنبال یکی میفتید، عرض کردم که اعوان و امثال و خدم و حشم و ذوالجلال هم خود اون کسی که اعوان و امثال داره. ایشون میگفت من خوشم نمیاد از اینجا. واقعا من همیشه اینطوری بودم. ایشون تو همین اواخر تنها صبح قبل نماز صبح میادن حرم تنها، من دیده بودم بارها اینطوری بودم. بعدا گویا یک حالا سوء قصدی هم شد، شاید یه بندگاه پیرمردی هم داشت این مدت میومد. بعدا هم که کلا دیگه حالا تعدیل شد و ایشون خیلی یهوی پیر شد به نظر من، یعنی من خب مقایسه بکنم بگم ایشون تو چند ماه از چه سر زندگی و قبراقی به چه سستی افتاد. خیلی ماشاءالله ایشون. خلاصه اینکه ایشون با جلال و عظمت خدمت مرحوم الله حسین قلی همدانی میرسن، ایشون اونجا میگه که تو آدم نمیشی، که همونجا یه لهش میکنه مفصل و چند مرحله ایشون رو له میکنه خیلی. ولی مرحوم میرزا جواد آقای ملک تبریزی میمونه و رها نمیکنه، هی به هر حال در محضر استاد که به مقامات خیلی بالایی هم نیست. برای ملا حسین قلی همدانی به شاگرد پروری معروف دیگه، که ایشون خیلی در تربیت نفوس میگن فوق‌العاده بوده و من جمعنم چند تا شاگرد خیلی قوی و مطرح داره. یکی مرحوم آقای بهاریه، عرض کنم که یکی مرحوم سید احمد کربلایی حائریه که استاد آقای قاضی بوده، سید علی آقای قاضی، یکی مرحوم حافظ جواد آقای ملکی تبریزیه. ایشون به هر حال در محضر مرحوم ملا حسین قلی همدانی تربیت میشه. حالا الان حاضر ذهن نیستم که از نجف مستقیم میان قم یا مثلا این مدت میرن تبریز میان قم، اینا الان دیگه حاضر ذهن نیستم. این برای چیزا بعد دیدگاه ملا حسین قلی منظورمه. میان قوم و در قوم هم ایشون هم تدریس فقه داشت، ظاهرن موضوع فقهش هم شرایع فیض بوده، شرایع اسلام فیض چی نه ولی فیض چی بود؟ کتاب فیض شرایع اسلام یه چیزی چالان شک دارم ولی باز نگاه میکنم. بعدم اخلاق هم میگفتی که تو این جلسات اخلاقشون هم نقل معروفی بود که امام هم شرکت میکرده، ولی حضرت آقا یه خاطری نقل میکنن که من از امام پرسیدم که شما درس اخلاق هم از جواد آقای ملکی تبریزی میرفتید یا نه، امام فرمودن که آقای عراقی عشق محمد علی عراقی منو برد با خودش، ولی اون موقع من خوشم نیمد و مرحوم زاده جواد آقای ملکی تبریزی درسشون اخلاق و موعظه بود. امام هم خب برحال پیش مرحوم آقای شهابادی عرفان نظری میخوندن، سلوکشون هم از طریق همون عرفان نظری اینا بود، ولی اصلا اینکه اون موقع نمیپسندن، ولی بعدا آخر عمری امام اظهار حسرت میکردن که چرا من پیش جواد آقای ملکی تبریزی نرفتم و از ایشون استفاده نکرد. عرض کنیم که اون کتاب مرحوم فیض هم مفاتیح بینید مفاتیح و شرایع نگاه کردم یادم شرایع دارد، کتاب خیلی خوبی هم هست، جالبه بین کتاب های فقهی اخباری ها کتاب مختصری شاید بگیم دو تا کتابش الان من به ذهنم میرسه خوبه، مفصلشون حدائق خوبه، حدائق بین کتب فقهی اخباری ها واقعا کتاب خیلی خوب. میدونید ایشون خیلی هم اخباری نیست، یعنی تحت زیادی معتدله و جر اصولی هم تو کتابش کم نیست، ایشون خیلی تو حدائق گل کاشته رحمت الله علیه بین اخباری خوب کار کرده و مختصرم مفاتیح و شرایع مرحوم فیض اخباری ها ایشون میتونید خیلی هم گفته بودم نظرم خیلی اهل ابتکار مرحوم فیض تو همه چی ابتکاراتی داره، دستبندی و اینا ورود و خروج و کلان روحی ابتکاریش بالاست، خوب آدمی مقداری هر از گاهی ببینش مفاتیح و شرایع رو چیزایی دستش میاد از بحثای فقهی. خب مرحوم فیض نه ایشونو معاصره، ایشون که ترجمه نهج بلاغه ترجمه صحیح سجادیه داره این مرحوم فیض الاسلامه، مرحوم فیض الاسلام معاصرم تو ایشون هم اجتهاد داره تو یکی از کتاب آخر فهم چیز نهج بلاغه رو یادم نیست، ولی تو صحیح سجادیه آخرش اجازه های اجتهادش هم آورده مجتهده، ولی کار فقهی اصولی ازشون دیده نشده تا جایی که بنده میدونم. نه این مرحوم فیض الاسلام محدثه متوفای 1091 یعنی 100 خورده ای سال از ایشون میگذره، از شاگردای مستقیم ملا صدراست، از شاگردای مرحوم ملا صدراست و باید از کسانی که شناخت شخصیتش خیلی کمک میکنه به این که آدم یه چیزایی تو حوزه دستش بیاره، جز و کسانی هست که ما کم داریم در اسلام به اندازه ایشون کسی تو علوم و شؤون مختلف تبحر داشت باشه، یعنی ذوفنون ما کم داریم در اسلام، یکی از بهترین ذوفنونهای ما مرحوم فیض، فیض خیلی ذوفنونه، یعنی هم فقیه اخباریه هم محدثه هم فیلسوفه هم تو عرفان نظری کار کرده، معلومه که تو کلام کار کرده، من مسلمه عرض کنم که شاعره، این جهات اگر انسان ببینه شخص ذوفنونی اخلاقیه، یعنی از جهات مختلف
که الان دیگه
تقریبا
نداریم، خیلی کم شده
الان، کمتر شده ولی بازم میشه آره، ولی بازم صفر نیست. این دیداری که اخیرا این حضرات داشتن با آقا در مورد مرحوم علامه، مرحوم علامه واقعا شخص ذوفنونی، یعنی این ما رو گفتیم تو علامه طباطبایی هست، تو امام هست، تو خود آقا به نظر من آقا یکی از بهترین ذوفنونهای ماست، یعنی اضافه کنید جهات سیاسی بودنش رو این جهاتش که ایشون واقعا ذوفنونه، یعنی چیزی که وجودش معجزه است، از معجزات الهی جز حضرت آقاست. امام هم بحر باقا زفنونه. از قدیمی همون مرحوم شیخ بهایی معروفه که ایشون خیلی زفنونه، مرحوم شیخ بهایی. آره. ولی خب به قولش شهید مطهری این زفنون بودنش موجب شده که تو فقه اصول فقیه در اول نباشه. اونا که تمرکز پیدا میکنن خودشون معروفه دیگه، میگن غلبت کل لذیفن ازام، غلبت کل لذیفنون و غلبنی کل لذیفن. تحبیره و تو تحبیرش هم برار اعمال فنون کردن. خب
تحبیر
بسه یه چیزه این مال شیخ بهایی. شیخ بهایی واقعا زور میدونید، یکی از فنون شیخ بهایی اینه که سیاهه. ایشون 30 سال سیاه، 30 سال خیلی ها، 30 سال جهانگردی کرده واسه خودش گشته، بعد دوباره اومد. یعنی اون دوران شیخ الاسلامی ایشون تو اوج قدرتشون صحابیه ظاهرا قبل سیاحته، یعنی ایشون بعد دوباره برگشت اصفهان مجددا یه سیاحتی هم کرده تو این وسط. عرضم که اون مطلبی که دیروز خدمت بزرگواران تو فضای مجازی فرستادم، من سابقا هم دیده بودم، دیروز هم یه جایی دیدم خیلی مثلا استفاده داشت، که مرحوم از جواد آقای ملک تبریزی میفرمایند که برای تصحیح نیت در تحصیل علم و کلا برای در هر چیزی خصوصا تحصیل علم که خیلی چیز خطیری است، انسان نیاز داره به نماز شب، از نماز شب باید استفاده کنه برای اینکه بتواند تصحیح نیت بکنه در تحصیل علم. این از اون حرفایی که واقعا باید با آب طلا نوشت. ببینید تحصیل علم چون کار بسیار بسیار شریفیه و روایاتش هم عجیبه دیگه، طرف گامی که برمیداره به سمت کلاس، تو هر گامی که برمیدارد چقدر ثواب براش می‌ریزه. این یه چیزای وحشتناک. حالا یکی پیدا کنم یه حدیثی هست براتون انشالله ارسال میکنم که تو هر گامش چقدر ثواب داره. انسان میخواد بره تو روایات هست دقیقه تحصیل علم چه آثاری داره، طرف قصد میکنه که بره کلاس، میبینید که ماهی های دریا شروع میکنن براش استغفار کردن. این چیزای عجیب غریبیست. بعد در مورد خود عالم میبینید، این یک کسی که قصد میکنه طلب علم رو چیه؟ حالا ببینید در مورد طلب علم چیه؟ حالا ببینید در مورد عالم چه چیزایی داره. روایت هم داریم که یک عالم از 1000 عابد برای ابلیس سخت تره. ما فرض کنیم مثلا 1000 عدد تعیین باشه اینجا، ما هم دقیقا عدد 1000 خیلی حرفه. اون وقت همه این ثواب های عظیم گنده گنده همش موقف بینه که نیت نیت الهی باشه، به نحوی که بسا اگر نیت نیت فاسدی باشه همه اینها چیز معکوسی میشه، یعنی یه چیزی میشود که اهل آتش در روز قیامت اونا مینالن از بوی گندیده عالم فاسد، چون بر نظام عالم نظام دایره است دیگه، این ماکسیموم مینیمم هاش مقابل همه. وقتی یه چیزی خیلی بالاست نقطه مقابلش اینه که خیلی نقطه مقابلش خیلی بکنید پایینه. اگر انسان در تکوین میبینید نقطه بالاش احسن تقویمه، نقطه مقابلش اسفل سافلینه. اجنه چون در اسفل سافلین نیستن و همین که تکلیف دارن، اون خوب خوباشون نقطه مقابلشون از خوبای اهل انس خیلی پایین تره. شیاطین خیلی سقوط بکنند اونقدر سقوط نمی کنند که انسان سقوط می کنند. اون 12 نفری هم که تو روایت داریم اصحاب تابوت، اون اصحاب تابوت تو بعضی از نقلا هر 12 تاشون انسان هم. تو بعضی از نقلا هم 11 تاشون انسان هم. فاقش یکی ابلیس، ابلیس هم دیگه از بس تراکم پیدا میکنه در طول تاریخ، تا تازه تو اون 12 تا مطمئنا بعضی از ابلیس بدتر که هم روایت داره. نقطه مقابلش هم اینه که خوب خوبای اجنه مثلا با فسقه شیعه تو یک مرتبه تو بهش. این نقطه مقابلش. خلاص این که نظام عالم اینو اقتضا میکنه. کنچی که خیلی بالاست اگر سقوط بکنه خیلی پایین. حالا الان چه چیزی موجب این ارتقای سقوط میشه؟ مهمترینش نیته. مرحوم شهید ثانی به بحث نیت که میرسن توی منیت المرید یه تعابیری دارن. ما قرار شد موقع که طلبه بودیم منیت المرید پیش یه استادی بخونیم، خدا حفظشون کنه. ایشون یه قسمت‌های کمی رو به ما گفت از منیت المرید، ولی یه قسمتی رو از بس گفت، هم بحث اخلاص رو اولش گفت که من دیگه از بر کردم. بعدم تو امتحان اینجا رو جای خالی داد. و علم ان هذه الدرجه وهي درجه الاخلاص عظيمه المقدار كثيره الاخطار يحتاج طالبها الى سعي دقيق ومجاهده تامه. چنین تعابیر رو یه نزدیک بین شک کردم این کلمش. این چنین چیزی مسئله اخلاص. خب یکی از راهای به دست آوردن اخلاص هم همین نماز شب که انسان باید تو اینجور جاها سعی کنه اون کیمیایی رو پیدا کند که با اون کیمیا همه چیز می شود طلا. نیت اون کیمیا هست، نیت اون کیمیا هست که با اون غذا خوردن، دستشویی رفتن، حموم کردن میشه طلا. چه برسد به تحصیل علم. چنین چیزیه ببخشید. حالا از اون حرفایی که خودمون عمل نمی کنیم بازم به شما گفتیم. آقا خدمت سروران معظم، من این نرم افزار جدید چیز رو اصول رو نصب کردم. حالا باید این کجا باید پیدا کنیم حرفا رو تا این بحثمون تو کجا بود؟ اشتباه الواجب به غیر الحرام متباینه اقل اکثر اجمال نفس که اینا الان کجایی؟ تنبیهات هم رد کردی؟ آها خب آره احتمالا فرق کنم. المسئله ثانیه ما ازا کان شک فی جزئیه ناشر من اجمال الدلیل که ما ازا اطلق الوجوب الدلیل لفظی. درسته؟
اما نقلی
چی؟
اما نقلی اما دلیل و نقلی
تیترش هم
رو
بعدش اونا
رو خوندیم.
ما اینا رو نخوندیم وقتی یادم نمید اینا حذف هم
تا دلیل نقلی حذف
عرض کنیم که مرحوم شیخ رحمت الله علیه در بحث اقل و اکثر، من اون روزم تأکید کردم دوستان، گفتم این پاراگراف شما گفتید حذف شده، جان مطلب اینجاست که شیخ میگه آقا اینجا انحلال پیش می آید به خلاف متباینه. در اقل و اکثر شما علم تفصیلی به وجوب عقل دارید و شک بدوی در وجوب جزء زائر. این جان مطلب مرحوم شیخ رحمت الله علیه. و اما دلیل نقلی فهو الاخبار الداله علی البراءه الواضحه سندن. حالا شاید میگفت فهی الاخبار الداله بد نبود، معروف دیگه در دب میگن در دبرانه ارجاع ضمیر، مراعات ضمیر با مرجعش یا خبرش، میگن مراعات خبر افسه. در اسم اشاره هم اینو گفتن، در ضمیر هم اینو گفتن. خب اینجا مرجع دلیل نقلی مذکره، الاخبار خب نمیشه بهش هوا برگردون، یا باید بگی یا باید بگی هم نه. البته اینم بگم این معلوم نیست این افسه باشه، اینش بماند که بحث نمیخوام بکنم. فهو الاخبار الدالت على البراءة الواضحة که سندن دلالتا ما توش بحث نداریم. شیخ وقتی بحث سند مطرح میکنه آدم شک میکنه چی شده مثلا توی سند میگه. خب ولذا اول علیها اول علیها من جعل مقتضی العقل فیها وجوب الاحتیاط. مات برخی از آقایونی که گفتن از جهت عقلی اینجا باید احتیاط بکنید، گفتن این شبیه کار شهید صد. شهید صد تو کل بحث براءت میگه عقلا باید چکار بکنیم؟ احتیاط، حق الطاعه. خب اما دلیل نقلی داریم. خب خود شعار وقتی ماده گفته که من نمیخوام دیگه، نمیخواد دیگه، ما که دیگه کاسه داغترداش نمیخواد بشیم. این فرمایش مرحوم شهید صد تو اونجا، اینجا هم معلوم میشه برخی از بزرگان گفتن باید احتیاط کرد، ولی خب ادله نقلی رو چون داریم براءتی میشیم. و این کان الالزام بنا علی وجوب مراعات العلم الاجمالی و این کان الالزام فی احد طرفیه معلوما بالتفصیل. در جایی که الزام این شبیه همون که گفتیم یه قطره خون از کاسه از آسمون افتاد در یکی از دو کاسه، که شما میدانید کاسه الف قطره خون نمی افتادم حرام بود، نجس بود، غصبی بود، صحبتشو سابقا داشتیم که معلوم شد فرمود اینجا شما چون علم تفصیلی دارید تو این کاسه، سقوط قطعی خون تو اون یکی کاسه میشه شبهه بدوی، درنچه برعجار میشه. و قد تقدم اکثر تلک الاخبار فی شک به تقریب تحریمی و وجوبی. خدا به ما لطف کرد که ما اینها رو تونستیم با دوستان اول سال بخونیم، اشتباه نکنم 19 جلسه طول کشید اینها رو خوندم، ولی خدایی شما اونها رو نمیخوندیم، من موندم شما چشون میخواست الان اونها رو بخونید؟ نه حدیث رفع خوندید، نه رو که از اونها عدله احتیال منها قوله علیه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فان وجوب الجزء المشكوك محجوب علمه عن العباد. ترجمه نمی کنم چون احساس کنم روشن دیگه، علمهون چیزها نائب فاعل محجوب، جور دیگه میشه ترکیب کرد ولی خب این بهتر، محجوب علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فدل الا ان الجزء المشكوك وجوبه غير واجب على الجاهل كما دل على ان الشيء المشكوك وجوبه النفسي غير واجب في الظاهر على الجاهل. این في الظاهر عبد عنایت دارید، مال هر دو تا است. في الظاهر هم مال شک در مشکوک است اون به شکل وجوب نفسی، هم مال اون چیزی که مشکوک است به شکل وجوب مقدمی. متاسفانه این قسمت هایی که حذف کردن بالا چیزای خوبی توشون بود حذف کردن، یکی از چیزا همین بود دیگه که معاشی رحمت الله علیه میفرماید اون جزء زائد، مثلا بگیم جلسه استراحت در نماز، جلسه استراحت در نماز مسلما وجوب نفسی نداره. منظور وجوب نفسی چیه اینجا؟ یعنی وجوبی که شارع اومده اون وجوب رو برای این کلش جعل کرده، گفته جلسه الاستراحه واجبون، این نیست. اگر جلسه الاستراحه واجب باشد به عنوان جزء نماز واجب است. مثلا محل بحث اینجاست که این جزء است یا جزء نیست. انقدر اکثر که بگیم اینو داریم قصد میکنیم، ما نمیدانیم شارع نماز رو که واجب کرده، فقط یه وجوب از شارع روی یه چیز رفته، بلا شک وجوب از جانب شارع روی نماز رفته و سلام. نمیدونیم نماز جلسه استراحت هم توش هست یا نه، که حالا احیانا تعبیر بکنم میگن منتشر میشه وجوب نماز و اجزایش که جلسه استراحت یکی از اون چیزایی که نماز وجوب روش منتشر میشه. عرض کنیم که معروف شیخ رحمت الله علیه فرماید میدونید دیگه اینجا میشه وجوب مقدمه داخلیه. حالا کار نداریم این وجوب مقدمه داخلیه تو اون بحث معروف وجوب مقدمه جزء محل نزاع هست یا نیست، این خودش یه بحثیه که آیا مقدمات داخلیه یا همه اجزا، آیا اجزا واجب این جزء محل نزاع در بحث مقدمه واجب یا نه محل نزاع تو مقدمه واجب فقط تو مقدمه خارجی است، مثل وضو برای نماز، نه جنس اصلا. این محل بحث. ولی با اغماز از اون مسلماً جلسه، حالا بگیم رکوع، مسلماً رکوع یه نحوی از وجوب رو داره. حالا شما بهش وجوب غیری نمیخواید بگی، میگید آقا این جزء معلل نزاه نیست، باشه نگید وجوب غیری داره رکوع، قرائت، تکبیر احرام، باشه یه وجوبی داره دیگه، میگه حالا اون وجوب وجوب نفسی نیست، وجوب غیری هم شما نگید، بگید وجوب مقدمی هر چی که هست. میگیم که آقا جان همون وجوبه، همون وجوبی که شما دارید میگید، اون نسبت به جلسه استراحت مصداق ما حجب الله علمه و علی عباده. حله؟ خب و یوم کنه تقریب الاستدلال و ان وجوب الاکثر مما حجب علمه و منظورون و لا یعارضو به ان وجوب الاقل کذالک. همون بحث معروف که باید قبلا گفتم رو اینجا داریم میگیم. آقا دوستان عنایت داشته باشید، ما مدام گیرمون چیه که سر از احتیاط در علم اجمالی در میاریم؟ علت این که علم اجمالی غالبا ما رو میرسونه به احتیاط چیه؟ اینه که مسئله علم اجمالی اجازه نمیدهد شما در اطراف خودش دلیل براءت رو جاری بکن، یا استصاب هم حتی اگر حالت سابقه داشت کلا این رو باید جاری بکن. صد بار گفتیم آقا این کاسه به اون کاسه هر کدوم توش قاعده طهارت چرا جاری نشه؟ میگه آقا قاعده طهارت تو هر کدوم جاری بشه که مشکل نداریم، مشکل سر اینجاست که تو یکی جاری بشه تو اون یکی جاری نشه، ترجیح بدم رنجه. وقتی هم تو جفتشو میخوای جاری بکنی کلت میخوره به علم اجمالی به نجاست. لذا اون علم اجمالی به نجاست مانع از جریان اصل در هر روز رفت میشه، برائت یا هر اصل دیگه. این گیر ما تو علم اجمالی اینه دیگه، اصلا جاری نمیشه. میگه آقا اون مواردی که علم اجمالی رو میگی منحل شد مثل الان، آقا اونجا هم همین مسئله رو داری. شما میگی که آقا جان من نمیدانم نماز 11 جزئی واجب است، 11 جزئی واجب نیست. میگه که آقا ما حجب الله علمه و علی العباد واجب نیست. میگه مرد حسابی شما نسبت به نماز 10 جزئی هم همین حالت رو داری؟ نماز 10 جزئی میدونه واجبه، میدونه واجبه یا نه؟ میگه نه نمیدونه نماز، چون اصلا من نمیدونم نماز که واجب شده 11 جزئی یا 10 جزئی داره. پس هم نسبت به 10 جزئی شک داره، هم نسبت به 11 جزئی. تو هر کدوم بخوای، تو هر روزا بخوای براءت جاری بکنی، بگی ما حجب الله، علم اجمالی خراب میشه. تو یکی ما حجب الله جاری کنی، تو یکی جاری نکنی، میشه ترجیح بدم راجعه. پس باید چکار بکنید؟ باید بگید تو هیچ کدوم ما حجب الله جاری نمی کنم. جناب شیخ شما که همیشه این کار میکردی تو موارد متباینه، تو اقل اکثر اینجا باید همین کار رو بکنی، بگی که آقا من نمیتونم ما حجب الله جاری کنم، چرا داری بهش مسئول میکنی؟ ما حجب الله زمانی جاری میشود که شما علم اجمالی جلو نداشته باشی. علم اجمالی چیزی که لم یحجب الله، علم اجمالی لم یحجب الله. چه میگه؟ نه شما یه جای حرفت اشکال داره. این که گفتید که 11 جزئی رو من میدانم واجب است یا واجب نیست، نمیدانم پس صدق میکنه ما حجب، 10 جزئی را نمیدانم واجب است یا واجب نیست پس صدق میکنه ما حجب، اینجا اشتباه. من 10 جزئی رو میدونم که واجب شده، ده جزئی رو میدونم واجب شده، بله نمیدونم ده جزئی به عنوان یک، حالا این تعبیر تک یه معادله خوب باید دیگه بسته دیگه، حالا تعبیر بسته شد خوب، این ده جزئی به عنوان یک بسته کامل بله نمیدونم، قبول، کما اینکه 11 جزئی به عنوان بسته کامل نمیدانم، اما این ده جزئی رو میدانم که یکی از دو تا وجوب داره، یا وجوبش به عنوان بسته کامل یا وجوبش در ضمن بسته کامل. خب پس این 10 جزء رو میدونم واجبا، اون 11 همی رو نمیدونم. پس میشد انحلال علم اجمالی، این 10 جزء میشود علم تفصیلی، اون 11 جزء میشه شک بعدی.
این
11
که ارتباطی باشه دیگه
و به طریق قول و اکر استقلالی باشه، چون تو ارتباطی یه سری شبهاتی هست که تو استقلالی نیست. و یا میکنه تقریب الاستدلال و ان وجوب الاکثر مما حجب علما فهو موضوع ولا یعارض به ان وجوب الاقل کذاله، وجوب ده جزء هم برمانه بسته کامل اونم ما حجبه. چرا؟ چون لأن العلم به وجوبه، این اقل میخوره به وجوب اقل، لأن العلم به وجوبه المردد بین النفسی و الغیری غیر محجوبه فهو غیر موضوعه. من میدونم این ده جزئی واجبه، این تعبیر نفسی و غیری، حالا تعبیر شیخ شما به جای غیری میخواد یه مقدمی به خاطر اینکه اون بحث دعواه حالا تو جای خودش باید روشن بشه که ما به مقدمه داخلیه میتوانیم بگوییم واجب غیری یا نمیتونیم بگیم واجب غیری. حالا اونش گفتیم یه وجوبی هست، حالا اصطلاحش فعلا بماند. و منها قوله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی ما لا یعلمون فإن وجوب الجزء المشكوك مما لم يعلم فهو مرفوع عن المكلفين. خب بنابر این که منظور از ما حکم باشه، رفع عن امتی ما لا یعلمون منظور از ما چی باشه؟ خود حکم میشه. او ان العقاب المؤاخذه المترتبه على تعمد ترك الجزء المشكوك الذي هو سبب ترك الكل مرفوع عن الجاهل. احتمال داره که بگیم منظور از ما چی باشه؟ مؤاخذه باشه. خاطرتون هست اینجا یه بحثای سنگینی هم پیغمبر رحمت الله علیه داشت، کمرمون شکست، واقعا بحثای حدیث رو فن امتی بحثای سنگین. خب مؤاخذه ای که اگر شخص اون جزء مشکوک رو ترک بکنه که نتیجهش ترک کل دیگه، اگر تو لوح محفوظ نماز 11 جزئی بود شما جلز اصلاحات انجام ندادی، چند درصد نماز رو خوندی؟ هیچ. این اقل اکثر ارتباطی هست، بخلاف اقل اکثر استقلالی که شما هر مقداری که انجام دادی یه درصدی جلو رفته کار. فقط این الان مرفوع دیگه، این مؤاخذه مرفوعه. ما هم گفتیم ما دنبال این هستیم که روز قیامت به من نگن چرا نماز خوندی نماز نخوندی. وظیفه فقیه حل مسئله چیه؟ مؤاخذه است. حل مسئله معراج مؤمن نیست. اینو جلسه آخر مفصل صحبت شد دوستان کردی. خب من میخوام روز قیامت به هم نگن چرا نماز نخوندی، اما دنبال این نیستم که به هم بگن حالا که نماز خوندی بیا برو بالا. اصلاً که آجاقای جوزنده دار تا جا که بیادرم از عبریشون نقل میکرد که مرحوم عزیز الله خروجی، خب میدونید ایشون یک گرایش هایی داره، احیانا بعضی میگن اخباریه و از جنرک ها میگن دیگه، خیلی به اصول روی خوش نشون نمیداده و بحثه، یعنی شخصیت آقای آیت الله بروجردی در مورد بحث اصولی بودنشون اینا هنوز هم که هنوز تو حوزه دعواست. هر کی میخواد سمت خودش بکنه مثلا وزنه است، هر کی میخواد بگه ایشون جزء ما است مال ما است. یکی از چیزا همینه دیگه، ایشون میگفته نماز ستون دینه نمیشه، تق تق براءت جاری بکنید. هی پشت سر آقا شک کردیم براءت، شک کردیم براءت، ستون دینه ستون دینه، هی براءت جاری میکنن. همین حرف رو میزده که بعد گفتن اخباری. ایشون ظاهرا جز به کسانیه که این بحث تورم اصول، بحثی که الان توضیح خیلی جدیه مطرح دیگه، تورم اصول، تورم اصول، ایشون یه مطلبی داره اینو باید روش کار کرد. حالا دیگه بحث به اینجا رسید ارزش داره به رفقا این نکته رو عرض کنیم. ما به جای بحث تورم که منظورم این باشه که یک سری از ابحاث علم و اصول به درد نمیخوره، میشه یه مسئله دیگه ای هم اینجا مطرح کرد که باید روش پژوهش بشه. اونم این که بگیم همه یا معظم مسائل علم و اصول مسائل علوم دیگه هم، این غیر از به درد نخور بودنه. اینو از آیت الله بروجردی نقل میکنن که الان من گفتم، بعد اینو نقل میکنن و من خیلی واقعا دوست دارم این کار اتفاق بیفته، فرصت نشد این خودم که الان دارم در خارج میرم، اگه بتونم خواهم این کار رو انجام بدم. مثلا الان ما تو استصحاب زمانیاتین، آدم بگه تو مسئله استصحاب زمانیات در حقیقت این مثلا 20 سوال وجود داره که این 20 سوال پاسخ داده بشه این مسئله زمانیات مثلا حل میشه، مثلا مسائلات میکنه. بعد ببینیم واقعا این 20 مسائل علم و اصول هم اینطوری ریز بشه یا نه خیلیش بحثایی هم که برمیگرده مثلا علم معانی شدیدن به علم معانی برمیگرده، به فلسفه برمیگرده شدیدن، و برخی هم به علوم دیگه، به کلام برمیگرده شدیدن، و برخی هم به علوم دیگه مثل نه صرف، مثل بحث مشتق و اینا. چیزی تو از توش به نظرم چیزی مهمی از توش در بیاد، یعنی اینو یه تیمی خصوصا اگر روی این کار کنن یه بمبی میشه منفجر کنن.
شیخ یه
جور دستواره
یه جور اشاره دایره علم اصول که توش اختلاف هست
یادم این که موضوع علم اصول چی؟ آره این معروفه که تو موضوع علم اصول اختلافه، شاید منظور شما اینه، ولی این فرمایش مرحبات الله نه، این کمی با فرق فرمایش الله پروژه اینه که میدونی علم اصول علم اصلی نیست دیگه، علمیه که به حسب نیاز تدوینش کردم. یعنی چرا تو غیر مسلمین علم اصول ندارم؟ چون احساس نیاز نکردم. مسلمان ها چند قرن گذشت احساس کردن که برای اجتهاد نیاز دارم یه علمی، اینه تدوینش کردم. خب کالا رضا مهم علامه اینه میگن که اینجور علوم اصلا باید تمایلشون به غایت باشه، غایت هست که این رو که علم خواسته میکنه نه موضوع. اینم بحث پیچیده است. اصلا که تو این علم الان که احساس نیاز شد ما میخواییم این علم رو تدوین کنیم، باید ببینیم یک سری از گزارها آوردیم که تو علوم دیگه جا نداره، لذا گفتیم آقا ما به یه چیز نیاز داریم اونم علم اصول نشستیم تدوین کردیم، این خوبه. اما اگر دیدیم نه همش داریم از این بر اون بر از این علم از اون علم از این یکی یه چیزایی داریم میگیریم که تو اون علوم یا مطرح شده یا جا داره مطرح شد خودشون، مثلا جا داره که همونجا مطرح بشه، این مسئله رو خیلی کلن بحث نظام علوم از اون چیزایی که غربی یا روش دارم کار میکنم، دو جای کارم داره. ما یه مقداری توی مسئله کمابیش مقدار دستمان عقب این نظام علوم، نمیگم کار نکردیم ما، ولی باید بیشتر کار کنیم. مثلا این علوم چه ارتباطی با هم دارن؟ خیلی مسائل بد بشه حل کرد اگر بشه نظام و علوم رو مشخص کرد، خیلی از مسائل بهتر روشن‌تر واضح‌تر بشه حل کرد. ما تو اینجا ما الان یکی از مهمترین کارا میگه باید اتفاق بیفته پیش پا افتاده هاش دم دستیاش رابطه بین فلسفه و اصول، بین فلسفه چه ارتباطی هست؟ از اولویتی که اصلا کار ماست دیگه، اصلا ما این کارو بکنیم، تو اینجا خیلی کم کار کرده، چه ارتباطی هست؟ اصلا بعضی کلن نجوری میخوان همه چیز اصول من از فلسفه در بیارن، چون این گرایشه من تو حوزه داری بعضی هم که اصلا فلسفه حرام میدونن، بعض اصولی هم اصولی که فلسفه رو حرام بدانن خیلی چیز عجیبیه، چون به اندازه فلسفه تو جای جای اصول بحث ازش میشه که نکنم گیرن دیگه، باید هر بشه مسئله میشه. حالا اولویت کمترش در مورد مسئله نحو و علم معانی هم هست، میشود کل علم معانی رو بعضتون معتقد هم اگر رفقای ما از بیخ اشتباه این همش باشه معانی چی نه علم مستقلی همش اغراض مباحثه تو قسمت نحو، تو هر بخشی فائدهش رو بگی که این بخش فائدهش اینه علم معانی تموم میشه، یعنی هیچ گزاری برای خود علم معانی نمیمونه، نظریست جای کار داره، خیلی هم جای کار داره، ارزش داره. امروز خیلی داریم حاشیه میگیم، ولی خب به هر حال این موضوعی که من از باب میگم دوست دارم رفقا ان شاءالله چند سال بعد مجتهدین حوزه باشید، محققین حوزه باشید، به این امید این حرفا رو میزنیم که یه سری پروژه رو دوستان داده باشیم. و الی غیر ذلک من اخبار البراءه الجاریه به شبهه الوجود میگم. و کان بعض مشایخنا رحمه الله میفرماید که مرحوم ظاهرا شیخ العلماء میفرموده که این ادله نقلی براءت اینا انصراف دارن در وجوب نفسی، نه در وجوب تعبیرش غیری، اون وجوبی که مال مقدمه داخلی است. اینو نمیگه. اگه شما تو خود جلسه استراحت به عنوان یه واجب شک داشتید، اون حالا یه واجبی داره به اسم جلسه استراحت، اونجا براءت جاری میشه. میگه آقا واجبات ما نماز، روزه، حج، خمس، زکات، امر و نهی از منکر، جلسه استراحت، اینجا براءت جاری میشه. اما اگر به عنوان جزء یک واجب تو شک بکنید جاری نمیشه. شیخ میگه لا یخفا علی المتأمل عدم الفرق بین الوجوبین فی نفی ما یترتب علی من استحقاق العقاب. عرض کنم که این مسئله انصراف از اون بحثای خیلی گلوگشاده دیگه. زودی کسی خواهد ادعای انصراف بکنه، شیخ کرد میکنه ورودش به رد جالبه. میفرماید که آقا شما از اثر نگاه کن، ببین با توجه به اثر این وجوب نفسی با اون وجوب غیری فرقی داره یا نه. ما میخواییم بگیم که آقا جان اینا براءت یعنی عقوبت نمیشه. رفعا امتی مالای علمون، منظور از ما حتی اگر وجوبم باشه، منظور از ما حتی اگر وجوبم باشه، ما دنبال وجوب چرا هستیم؟ عقوبت نشیم. ما حجب الله علم و عن العباد دنبال است که عقوبت نشیم آخرش. لأن ترك الواجب لغيري منشأ الاستحقاق العقاب ولو من جهت كونه منشأ لترك الواجب نفسي. نعم لو كان الظاهر من الأخبار نفي العقاب المترتب على ترك الشيء من حيث خصوص ذاته أمكن دعوى ظهورها في مدعا یا في مدعی. اگه این شد، اما اخبار تو این جهت ظهوری ندارن که میخوان بگن روفن امتی ما یستحق الماخذت علا ترک خود اون ما به عنوان بسته کاملا. اگه این بود بعد بله، خب این گفته ما کسی که جزء زائد رو هم ترک بکنن، یه جزء ترک بکنه تا قبل اکثر ارتباطی، یه جزء رو ترک بکنه چه اتفاقی میفته؟ کلش رو ترک کرده، به خاطر ترک کل میره جهنم. الان بنده یه نماز بخونم همه اجزایش رو داشته باشه به جز تکبیرات الاحرام، قیامت به من نمیگن که چرا تکبیرات الاحرام نگفتی، من میگن چرا نماز نخوندی. نوبت شماست. ما امکان ان یقال، آقا من با اجازه دیگه، ما امکان ان یقال ان العقاب علی ترک الجزء ایضا من حیث خصوص ذاته. میشه گفت آقا جان ما تو همینم میتونیم مناقشه بکنیم، تو اینکه بگیم که نه حتی اگر فرض بکنیم که میگه به خاطر خودش مؤاخذه میشه، میتونیم بگیم که آقا ایشونو به خاطر تکلیف احرام مؤاخذه میکنن. چرا؟ چون ترک تکبیرات الاحرام عین ترک نمازه. روز قیامت بهش اگر گفتن چرا نماز نخوندی، مصداق ترک نماز نخوندنش دقیقا همون مصداق احرام نگفتنش. نکته خیلی خوبیه. ترک جز عین ترک کله، چون منظور ما از کل یعنی کلی که واجب روش رفته. پس اون ده جزی که به جا آورد، اون ده جز هیچه، اون ده جز وجوب اون وقت روش نداره. اگر فرض کنیم 11 جزی واجب بوده، اون ده جز اصلا وجوب نفسی نداره. و ففهم ببینم واسه فهم چیا گفتن. راستش به من چون نگاه نکرده بودم.
من اصلا
اینطوری جزء دیگه جزء. آخه من عرض کنم که با گفتن جزءه. اما ترک جزء عین ترک کل این من شما سامعه نمیبینم. چون منظور از کل چه کل دیه؟ گفتن منظور از کل کل است به وصف این که واجب باشد. با این وصف اگر نگاه بکنید ترک جز عین ترک کل، چون اون ده جز بدون ترک احرام هیچ ارزشی نداره. اون ده جز بدون ترک احرام ارزشش صفر. من این مصاحبه رو نمیفهم. ظاهرن برخی از شروع هم شاید با ما همراه هم. خب اصلاح میکنم، من چون دقیقا نمیدونستم قرار به کجا رو مطالعه کنیم، یعنی فکر میکردم جلوتر، یعنی فرق ذهنیتم این بود، این فهم رو تو شروع ندیده بودم.
چند تا
شهر وجود داره؟ چند تا شهر وجود داره؟ یه تونم افضل 6 داره نشون میدم، تمام اصلا شیشتر نشون میده، ولی ما عرض کنم که خیلی احساسم اینه که مطبع همین. خب فهم
خصوص ذاته خواهد چی میگه؟ خصوص ذاته که گفتیم ترک جز این ترک کل
میگن خود همین
این
این عنوان میگن که شما تکبیرات الاحرام رو ترک کردی. میگه آقا بخاطر که تکبیرات الاحرام تکبیر احرامه. میگه نه
نماز
رو ترک کرد. خب هذا کله ان جعلنا المرفوع الموضوع فی الروایات خصوصا مؤاخذه، این در جایی که ما مرفوع با موضوع رو مرفوع در حدیث نبوی موضوع از حدیث حج بود، این رو خصوص مؤاخذه بگیم. و اما لو امامنا مطلق الاثار الشرعیه المترتبه علی الشیء المجهول کانت الدلالت ابزه. بله اگر گفتیم که همه آثار برداشته شده در این صورت مسئله دیگه خیلی روشن‌تره دیگه. میگیم آجان ترک جزء، ترک جزء هم اگر نگاه بکنید این بخواه یعنی ارتباط بیدم چون یک استلزامی وجود لازمه وجود داره دیگه. میگویید که ایشون ترک جزء کرده، این منجر شده به ترک کل. اون بالا مناقشه تو اینجا بود، اون گیری که احیانا تو فقه من برخی به همین دیدم زدن، میگن که جزء عین کل نیست، جز مقدمه کله، پس ترک جز عین ترک کل نیست. که جواب ما این بود که نه، شما اینجا باید به شکل آثار برداشت شما اینه که مصاحبه هم توشنی حالا نظر حقیقی بود، چیزی که به ذهن ناچیز رسید این بود که اشکالی نداره چون کل به اون وضع ترک جز عین ترک کله. اما که شما ما گفتید همه آثار را میخوام رفع بکنیم نه خصوص مؤاخذه رو، خب بله پس مؤاخذه روی تکبیر احرام نخواهد بود، مؤاخذه روی نماز باید بره. و اون چیزی هم که حجبه، اون چیزی که مالای علمون تکبیر احرامه، ولی خب شما میگویید که تکبیر جلسه استراحت بهتره، جلسه استراحتی که من نمیدانم هیچ اثری نداره. یکی از آثار چیه؟ یکی از آثار بطلان نماز و مؤاخذه به خاطر ترک یکی از اجزایش که میتونه احرام باشه. دیگه همین واسطه ای هم که خود دیگه این واسطه دیگه قطعا اینجا اخلال نمی کنه. تو این برداشت جدید، تو این برداشت بگیم همه آثار برداشته شده، میگویم که آجان تکبیر احرام را نمیدانم، ما لا یعلم، محجوب علمه، جلسه استراحت را هر چیزی رو. حالا که من ندانستم چه اتفاقی میگه آقا جان این جزئیتش هم برداشته شده، این جزئیتش همه یاده که جده جزئیتش یعنی چی؟ جزئیتش یعنی بطلان کل و استحقاق مؤاخذه بر ترک کل به خاطر جلسه استراحتی که در ضمن است. جزئیت این دیگه مسئله روشن میشه دیگه، افضحه. لیکن سیعتی مافی زاره کشی حالا اینجا اشکالی ظاهرم بعدن میکنه. ثم انه لو فرضنا عدم تمامیت الدلیل العقلی المتقدم بل کون العقل حاکما وجوب الاحتیاط و مراعات حال العلم الاجمالی به تکلیف المردد بین الاقل و الاکثر. میگه آقا ما اگر قبول بکنیم که با عقل نمیشه تو اینجا براعت جاری کرد، کانت هاذ الاخبار کافیتا فی المطلب حاکمتا علی ذلک الدلیل العقلی. منظور از ذلک الدلیل العقلی یعنی دلیل احتیاط. اگر بگیم عقل حکم میکنه که باید احتیاط بکنی، عقل حاکم به اشتغاله، رابطه این ادله رفع امتی با این حکم عقل اینه که اینا مقدمن. چرا؟ چون موضوع حکم عقل رو برمیدارن. عقل چی گفت؟ عقل گفت اگر تو یه دونه سله داری، نمیدانی این سله 10 جزء دارد یا 11 جزء دارد، باید حالا که علم به اشتغال ذمه داری باید یقین بکنی به فراغ ذمه. یقین به فراغ ذمه به این است که شما نماز 11 جزی بخوانی. این میشه حکم عقل حسب فرد. اگر بگوییم که عقل اینو میگه، اگر گفتیم عقل میگه احتیاط و اشتغال به این تقلیدی که عرض شد محضر بزرگواران، نتیجهش این میشود که شار اومده گفته آقا اون جزء 11 جزء 11 چون محجوب است، چون ما لا یعلمون است، این جزء 11 مؤاخذه نداره. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که من میفهمم تو قاعده اشتغال شارع به مؤمن داده، حالا که مؤمن داده دیگه اشتغال احتیاط لازم نیست.
چرا حکومت
عرض کنم که تعبیرش یه جا حکومته، ولی ظاهرن منظور حکومت نیست، این ورود به حضب اصطلاح. شیخ خیلی از اوقات این را جا به جا استفاده میکنه، خود شیخ با دقت نرسفاده نمیکنه، ظاهرن ورود بعد چون مؤمنن این عدل برا ما مؤمن میسازن و موضوع حکم عقل به احتیاط هم مؤمن دیگه که باید مؤمن داشته باشی. من الان واقعا مؤمن دارم بعد از اینکه دلیل نقلی اومد، یه چیزی که ناظر منظره مؤمن باشد ندارم که، خود مؤمن رو دارم. لذا میشه ورود. لأن الشارع اخبر بنفی العقاب علی ترک الاکثر لو کان واجبا فی الواقع فلا یقتضی العقل وجوبه من باب الاحتیاط الراجع الى وجوب دفع العقاب المحتمل. شما دیگه اینجا احتمال عقاب واقعا نمیدی، اینجا دیگه هسته بره تا کجا. و من ما ذکرنا یظهر حکومت هذا الاخبار على استصحاب الاشتغال على تقدیر القول بالاصل المثبت ایضا. اون قسمت هایی که نخوندیم اینجا این بحث ها هست دیگه، من نخوندیم الان دیگه به اونا ارجاع میدیم. نمیدونم بعضی ها تو این جوارد هی استصحاب اشتغال میکنن. شیخ هم چند بار تو اسئله میگه اینجا اگه جاری بشه بابا خود اشتغال جاری میشه نه استصحاب اشتغال. یه جایی میگه شیخ میگه بابا یا اگه بخواد جاری بشه براعت خودش جاری میشه نه استصحاب براعت. اصلا جا چرا؟ چون میگه عقل حکم میکنه، عقل که شک میکنه، استصحاب موضوع شکه. عقل یا میبینه موضوع هست قطعا حکم میکنه، یا نمیبینه موضوع قطعا حکم نمیکنه. شیخ تو بحث استصحاب تفسیر بده دیگه، میگه هیچ وقت جایی که حکم با عقل اثبات شده استصحاب ما نمیکنیم، چون عقل همیشه دار مدار بین وجود عدم و حکمه، شک در حکم معنا نداره. خب شیخ میگه ما حالا اگر ندارم قبول کردیم اینطوری گفتیم دیگه، اومدیم گفتیم که من قبل از اینکه نماز 10 جزی بخوانم میدونستم که بزن من مشغول سله هست، بعد از اینکه نماز 10 جزی خوندم نمیدونم زن من مشغول سله هست یا زن من مشغول سله نیست. استصحاب میکنم میگویم که هنوزم که هنوز زن من مشغول سله هست. پس باید چیکار بکنم؟ اثرش چیه؟ شوش که باید پشم دوباره نماز بخونم، باید پشم دوباره نماز بخونم، چون خود اشتغال ذمه که چیزی نیست، اشتغال ذمه یه اثری داره، اثرش نیه که عقل میگه پشم خب ذمت رو بری بکن، اثر عقلش میگه ما اگر اینا قبول کردیم، همین حرف رو گفتیم، این روایات بر اون استصاب اشتغال هم باز مقدمه، علاوه بر اینکه بر خود اشتغال، بر استصاب اشتغال مقدمه. چرا؟ لأنه اذا اخبر الشارع بعدم المؤاخذة على ترك الاكثر الذي حجب العلم بوجوبه، وقتی شارع خودش گفت که من به خاطر نماز 11 جزئی عقوبتت نمی کنم، دیگه من خیالم راحته، دیگه میدونم که آجان جزمم مشغول نیست، شکی ندارم. کان المستصحب و هو الاشتغال المعلوم سابقا، سابقا یعنی قبل از نماز 10 جزئی، سابقا یعنی چی؟ قبل از خواندن نماز 10 جزئی. خب این غیر متیقنه، این متیقن، این غیر متیقنه، الا به نسبت الى العقل و هو قد ارتفع به اتیانه، مگر نسبت به عقل که اونم ما یقین داریم چیه بری شده. ببین شبیه بحث چیز، شبیه که بحث چیز بحث استصحاب کلی قسم دوم، تو استصحاب کلی قسم دوم میدتونه یا اینم نخوندی؟
قسم دوم
مضافه کنید اینجا
یک دفعه دو نفعه تو مسجد برشنید
ها. الان قول معروف میگه ما تو خونه میدونیم یه حیوان داریم، نمیدونیم قصیر العمرشو داریم یا کثیر طویل العمرشو داریم، ما اینجا یه تکلیفی داریم، نمیدونیم این تکلیف همونی بود که با 10 جز ادا شد پس 10 جز میشه قصیر العمر، یا نه با 11 جز ادا میشد که اون اتیان کسر اون میشه طویل العمر. عرض کنم که ممکنه کسی بگه جان شما اینجا اگر اصل مثبت رو قبول کنیم اینطوری میگن دیگه، میگن شما بنابر استصحاب اصل مثبتی بپذیری بگید استصحاب میکنم حیوان را، میگویم هنوز تو این خونه حیوان هست پس حیوان طویل العمر هست، وجود حیوان طویل العمر بنابر اصل مثبت قابل اثبات، بنابراین که اصل مثبت قبول نباشه میگن فقط چی ثابت میشه؟ وجود حیوان، آثار حیوان بارشه، اما آثار خصوص طویل العمر و قصیر العمر بار نمیشه.
خب اصل
مثبت قبول نمیکنه، شیخ اصل قبول نمیکنه دیگه، استصحاب کلی قسم دوم قبول داره، اصل مثبت قبول نمیکنه، میگه اینجا اونم نیست، یعنی شما به برکت ادله نقلی میدونید که آقا حیوانی وجود ندارد. چرا؟ به دلیل اینکه، به دلیل اینکه فرد قصیر العمر که خوندم نماز 10 جزئی که خوندم میگه وجدانیه، فرد 11 جزئی هم که این روایات میگه واجب نیست برطرف کرده، پس نتیجه این میشه که در خانه هیچ حیوانی وجود نداره. روشنه؟ و احتمال و بقاء الاشتغال حین اذن من جهت الاکثر ملغن به حکم حاضر اخبار، این اخبار میگوید حیوان طویل العمر یا تو مثال الانی ما نماز 11 جزئی واجب نیست، 10 جزئی هم که وجدانن میدونن دیگه نیست، چون خوندن دیگه وجدانن میدونن تا تموم برن. و بالجمله فما ذكره من حکومت ادله الاشتغال على حاضر اخبار ضعیف جدا نظرا الى ما تقدم، یعنی برعکس فهم از اون ذالک هم هست شده.
سلامات.